أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب بحث ما درباره وحدت شخصی وجود بود، هم تبیین کردیم وحدت شخصی وجود رو و هم دو دلیل عقلی براش ذکر کردیم و هم هماهنگی و مطابقتش رو با شریعت طبق ادعای اهل عرفان ذکر کردیم و مطابق این بحث که گفته شد به این نتیجه رسیدیم که مطابق نظریه وحدت شخصی وجود، یک وجود مطلق و نامتناهی تحقق دارد و ما سوى الله کثیرا، ولی شؤون و تجلیات و مظاهر الهی هستند، مظاهر الهی هستند که به حیثیت تقلیدیه حق تعالی موجودند، یعنی ما سوى الله ذاتاً معدومند، ولی نسبت به حق تعالی وجود مجازی دارند. در واقع این عبارتی که نوشتم تعریف وحدت شخصی وجوده. به تعبیر دیگر اونی که مصداق به ذات وجود است فقط حق تعالی است. ما سوى الله نه تنها مصداق به ذات وجود نیست، بلکه ذاتاً معدومند. اگر گفته می شود مصداق بالعرض وجود است، ما سوى الله به اعتبار نسبتی است که ما سوى الله به حق تعالی داره. چون ما سوى الله به حق تعالی نسبت داره میشه مصداق بالعرض. بنابراین اینها وجود مجازی دارند، معدومن ذاتن، نسبت به حق تعالی وجود مجازی دارند. نظر ما چی شد؟ ما گفتیم که ما سوى الله ذاتن معدومن، اما وقتی نسبت به حق تعالی پیدا میکنند وجود حقیقی فقری دارند. این دیدگاه ما بود که عرض کردم برای خدا وقتی افاضه وجود افاضه میکند به ما سوى الله و اون اضافه اشراقی رو انجام میده، این افاضه افاضه وجود یا عدم؟ ذاتن که عدمه، ولی این افاضه اگر بگید افاضه عدمه پس چیزی نیست، حتی وجود بلعرز هم نیست، پس باید بگید افاضه وجوده، چون وجود عدم اجتماعش نشاید، ارتفاعش هم نشاید، پس افاضه وجوده. اما افاضه وجود فقری است، وجود داره ولی وجود فی غیره. این دیدگاه وحدت وجود و نظریه که ما داشتیم. خب بعد از این که معلوم شد وحدت وجود چیست، مطلب بعدی که باید توجه بهش بشه این است که ما سوى الله یعنی تعینات، یعنی تجلیات، یعنی مظاهر الهی، اینها کثیرند و رابطه تشکیکی میان آنها هست. یعنی چی؟ یعنی این مظاهر شدت و ضعف دارن، تشکیک یعنی شدت و ضعف دارن، مثل نور ضعیف و نور متوسط و نور قوی. نورش هم نوره، نور خورشید هم نوره، نور مراتب تشکیکی داره، زو مراتب است. تعینات هم همینطور زو مراتب هست. این مراتب تعینات رو بعد از هویت غیبیه که عبارت است از ذات مطلق نامتنایی، بعد از این که دیگه تجلیات شروع میشه، این که مقام ذاته، درست؟ از اینجا به بعد دیگه مقام ماسوالله است، تعینات دیگه است که به صورت تشکیکی هست. عرفا اومدن برای ماسوالله و مظاهر مراتبی رو ذکر کردن. در یک تبیین گفتن ابتدا مقام تعین یا تجلی اول است. فعلا اسم اینا رو بنویسید، من در این جلسه توضیح نمیدم، انشاءالله در جلسه بعد به توضیح اینا خواهم برداشت. اولین مظهر، اولین تجلی در عرفان نظری تعین یا تجلی اول است. بعد تعین یا تجلی ثانی است. بعد عالم ارواح به تعبیر عرفا یا عقول به تعبیر فلاسفه است. بعد عالم مثال است یا عالم خیال منفصل، منفصل از انسان، چون ما یه خیال متصل داریم، یه خیال منفصل، عالم مثال، عالم برزخ. بعدش گفتن عالم ماده، این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، که دیگه نازلترین عالم، عالم ماده است، که نازلترین شی در عالم ماده عبارت است از هیولا، ماده اولا. اینا رو عارف میپذیره، از طبیعت گرفته میگه این نازلترین مرتبه است. اما دو عالم دیگه رو هم گفتن که یکی عالم نفس رحمانی هست، یکی هم عالم کون جامد یا انسان کامل، که این دوتا نازلتر از عالم ماده نیست ها، این دوتا دو مقام هم که میتونه همه این مراتب رو شامل بشه، که بعد توضیح خواهم داد. خب این یک طبقه بندی. یه طبقه بندی دیگری هم گفتن، تعبیر کردن حضرات خمس، حضرات خمس، یعنی ماسوالله رو در پنج حضرت، حضرت یعنی مقام، یعنی منزلت، یعنی تعین، در پنج حضرت ذکر کردن. یکی حضرت اولا، که همین گفتن این حضرت اولا در بردارنده تعین اول و تعین ثانی است، یعنی تعین اول و دوم رو در یک حضرت جا دادن و یک مقام براش در نظر گرفتن، ولی خود این حضرت اولا هم تعین اول و تعین ثانی. دوم، حضرت دوم رو گفتن عبارت است از عالم ارواح، یعنی همین عالم عقول که عالم مجردات تام هست. حضرت سوم رو گفتن عالم مثال، همین مثال و خیال منفصل. حضرت چهارم عالم ماده. حضرت پنجم رو بعضی از عرفا گفتن عبارت است از نفس رحمانی، بعضی گفتن عبارت است از کون جامع یا همون انسان کامل. حالا انسان کامل چیست؟ کون جامع چیست؟ نفس رحمانی چیست؟ انشاءالله باید بعداً اینا رو توضیح بدیم. این هم یه طبقه، تقسیم بندی دیگه. تقسیم بندی سومی رو هم ذکر کردن، گفتن که میشه تعینات رو تقسیم کرد به تعینات ربوبی یا ربی یا سقع ربوبی و تعینات خلقی. گفتن اینطور تقسیم بندی کنید، تعینات یا تعینات و سقع ربوبی هم یا تعینات خلقی هم. تعینات ربوبی رو گفتن عبارت است از تعین اول و تعین ثانی. همین تجلی اول تجلی ثانی رو گفتن مربوط به سقع ربوبی است. و عالم ارواح مثال ماده رو گفتن تعینات خلقی. و اونی که جامع سقع ربوبی و تعینات خلقی چیه؟ جامع این دوتا است. جامع این دوتا نفس رحمانی و انسان کامله. این هم یه طبقه بندی. حالا انشاءالله این طبقه بندی رو دوستان داشته باشی تا وقتش که رسید دربارش رو توضیح بدیم که تعین اول چیه، تعین ثانی چیه، عالم ارواح چیه، عالم مثال چیه، عالم ماده چیه، انسان کامل کیست و نفس رحمانی چیست. هر کدوم این اصطلاحاتیست به هر حال بار معرفتی و عرفانی داره، ولی خلاصه اینها زمرتبن. یعنی اون تعینی که نزدیکتر به هویت غیبی از تعین اوله، بعد تعین ثانیه، بعد عالم عقوله، بعد عالم مثاله، بعد عالم ماده است. خب شما وقتی سراغ فلسفه بری، در فلسفه میگن حق تعالی که جامع جمیع اسما و صفات الهی هست، بعد از حق تعالی چیه؟ چی میگن فلسفه؟ میگن عقل اول. عقل اول مربوط به عالم ارواحه، بعد مثال، بعد ماده. یعنی فیلسوف دیگه چیزی به نام تعین اول ثانی نداره. فیلسوف خداوند متعال رو، حق تعالی رو میگه که جامع جمیع اسما و صفاته، بعد عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده. اما عارف میگه نه، بین این سه تا عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده، اینا تعینات خلقی هن. بین تعینات خلقی و هویت غیبیه یه سقع ربوبی هست که مشتمل بر تعین اول و تعین ثانی. این تفاوت عارف با فیلسوفه. خب این انشاءالله تفصیلش با اونو برای جلسه بعد انشاءالله اگر آمین بود. اما مطلب بعدی که من میخوام در این جلسه عرض کنم، میخوام که قدری درباره همین هویت غیبیه صحبت کنم. همین هویت غیبیه که معلوم شد وحدت شخصی وجود داره، این هویت غیبیه که خداوند متعال چیست؟ آیا میشه دربارش حرف بزنیم یا نه؟ معمولا اینهایی که مباحث عرفانی رو با دقت نمیخونن یا جست و گریخته اطلاعات اجمالی از عرفان نظری دارن، تا با این سوال مواجه میشن که آیا میتوان درباره هویت غیبی سخن گفت، بلافاصله جواب میدن خیر، برای اینکه درباره هویت غیبی نه اسمی هست نه رسمی هست، هیچی نمیشه سخن گفت. و میگن حرف میخواید بزنید دیگه از تعین اول بیایید به پایین سخن بگید، در خود هویت غیبی چیزی نگید، لا اسم له، لا رسم له، لا وصف له. خب تا این جواب رو از این عرفان خانان غیر دقیق میشنویم، بلافاصله این سوال و شبهه در ذهن ما پیدا میشه.
پس خدا یعنی اسما و صفات نداره؟ آیا اسما و صفات خدا عین ذات خدا نیست؟ یعنی نمیشه بگیم خدا عالمه، خدا قادره، خدا حیه، این در واقع خداست دیگه. یا نمیشه که مثلا خدا وجود داره، مگر نمیگید خداوند وحدت شخصی وجوده، همین هویت غیبیه؟ خب این که حکمه، این که در واقع خدا حرف میزنی. هویت غیبی وحدت شخصی وجود داره، پس این چیه که دارید میگید؟ نمیگید هویت غیبیه وحدت اطلاقی داره، بساطت داره، هیچ نحوه ترکبی در هویت غیبیه نیست. خب اینا پس چی دارید میگید؟ هم میگید هویت غیبیه وحدت شخصی داره، وحدت مطلقه داره، بساطت داره، ترکب نداره، هم میگید لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله. خب این پارادوکس رو چطور حل میکنید؟ این قابل حله. اگر عرض کردم کسی با دقت آثار ابن عربی رو بخونه، چون من دیدم حتی بعضی بزرگان اسم نمیبرم که درباره ابن عربی مطلب نوشتن، تألیفات دارن، نتونستن اینو حل کنن، چون تعمق لازم رو در ابن عربی نداشتن و مکتب ابن عربی، قنوی، جندی، فرخانی. حالا من در واقع میخوام این که میگم میخوام درباره هویت غیبیه مقدار صحبت بکنم، میخوام این سوال رو و مسئله و پارادوکس رو حل کنم. به هر حال میشه درباره هویت غیبیه سخن گفت یا نمیشه سخن؟ هویت غیبیه ای که یا همون ذات حق تعالی که عارف در بایش سخن میگه، میگه که این هویت غیبیه این ذات حق تعالی، نه تجلیاتش، خود ذات یک وجود مطلقی است که هیچ قیدی ندارد. خوب دقت کنید، هیچ قیدی، مطلق است. حتی قید اطلاق رو هم ندارد، یعنی حتی نمیتونیم بگیم خداوند، ذات خداوند مقید به قید اطلاق است. یه تقسیم بندی فلسفه دارم، میگن اطلاق مقسمی، اطلاق قسمی و قید. نه تنها خداوند، ذات خدا مقید به قیدی نیست، حتی مطلق هم که مطلق قیدش باشه هم نیست. اطلاق مقسمیه، یعنی به هیچی مقیدش نکن، چون همین که مقیدش کردید میشه محدود. هیچ قید و حدی خدا نداره. خب آیا اسماء و صفات الهی در ذات خدا هست؟ بله هست، اما اون اسماء و صفات هم اطلاقی هستند، مقید نیستند. به تعبیری در ذات هیچ اسمی بر اسم دیگر غلبه ندارد. در تجلی چرا؟ مثلا در خدا وقتی تجلی میکنه، اسم رحمت خدا یه وقتا غلبه پیدا میکنه بر اسم غضب خدا، باران رحمت نازل میشه. یه وقت اسم غضب خدا غلبه داره بر اسم رحمان، وقتی که سیل نازل میشه. در مقام تجلی اسماء خدا بعضیشو بر بعضی غلبه داره. این که میگن وقتی حاجتی دارید دعا کنید، خدا رو با اسم مربوطه بخونید. مثلا مریضی دارید بگید یا شافی، اینجا نباید بگید یا مثلا قاسم الجبارین، مبیر الظالمین. خدا رو با اسم مربوطه بخونید. این در مقام تجلی ها. در مقام ذات اسم بر اسم دیگه غلبه نداره. به تعبیری ذات نامتناهی جامع جمیع کمالات به نحو بساطت، وحدت، بی‌نهایت، ذات خدا ذات نامتناهی است که جامع جمیع کمالاته، همه کمالاتو داره، اما به نحو بساطت، به نحو وحدت، به نحو بی‌نهایت، نه یه صفت بر یه صفت غلبه داشته باشه، یه اسم بر اسم غلبه داشته باشه. حالا اجازه بدید عبارت براتون بخونم. این بحث رو قونوی خیلی خوب باز کرد. قونوی یه کتابی داره به نام اعجاز البیان، در صفحه 116 داره اول المراتب والاعتبارات العرفانیه المحققه الغیب الهویه. اولین مرتبه از مراتب و اعتبارات عرفانی، اولین مرحله قبل از ورود به تجلیات، غیب هویه است، هویت غیبی است. الاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات، این که ذات رو داریم اعتبار میکنیم، توجه داشته باشید این که تعبیر اعتبار داره، چون ناظر به اینه که الان ما داریم درباره خدا حرف میزنیم، خدا در ذاتش که اعتباری نیست، یه حقیقته، ولی ما الان داریم اعتبار میکنیم ذات رو، یعنی تصور میکنیم ذات رو. ذات رو چطور بشناسیم؟ چه تصویری از ذات داشته باشیم؟ هویت غیبی رو چطور تصویر کنیم و درک کنیم؟ میگه یه جور اعتبارش کنی که مسقط لسائر اعتبارات، هر نوع اعتباری ساقط بشود در اونجا، یعنی اسقاط اضافات، یعنی هیچی به او اضافه نباشه، خودش و خودش و خودش. هو الاطلاق صرف عن القید، اطلاق محضه. از چی اطلاق محضه؟ رها شده است از چی؟ از هر قیدی، حتی از قید اطلاق. میگه هو الاطلاق و صرف عن القید و الاطلاق، یعنی حتی خدا رو اعتبار نکنید که مقید به قید اطلاقه، نه هیچ مقید نیستم، چون همین که مقیدش کردید محدودش کردید، حد بهش دادید. خیلی ظریفه. این اگر کسی خدا رو اینطوری بشناسه، توحید اینه. حالا تازه این معرفته، بعد اینو کسی بتونه شهود کنه. لذا وقتی گفته میشه بعد در بین عرفا، اوحدی از عرفا هست که به توحید میرسد. یعنی شما مثلا بعضی مثل مرحوم آقای نخودکی، مثل مرحوم آقای خیاط، مثل پیر پالاندوز، اینا آدم های عارفی بودن، در سلوک بودن، ولی هیچ کدومشون مقام توحید نرسیده، این توحید عرفانی ها. اما اسد علی قاضی رسیده، او میفهمه این توحید چیه، اینو شهود میکنه. اونا نمیتونن، این هنوز این ساعت نیست، به مقام رضا رسیده، به مقام یقین رسیده، بله مقام یقظه توبه اینا رو طی کرده، اما مقام توحید اینه. در بحث‌های کلامی اولین مسئله توحیده، در بحث‌های عرفانی آخرین منزل توحیده. درسته در عرفان نظری اول از وحدت وجود بحث میکنن، ولی در عرفان به معنی سیر و سلوک آخرین منزل توحیده. این طوری الاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات هو الاطلاق الصرف عن القید والاطلاق. خیلی ظریفه. یا در رساله دیگری خونوی داره، رسالت النصوص، رسالت النصوص، نص اول، نص دوم، نص سوم. این نص دومش
کلام شما تو گستره فکر آدم هر جوری که محیط رو باز بدونه بگه این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، آخرش دنبال یه چیزی میگرده جاش بذاره.
درسته.
این تو درس قبل هم حدیثی هم که خوندیم همین بود، گفتیم خداوند این نیست، محدود نیست، یار نیست، مکان نیست، سما نیست، فلان نیست، فلان نیست، ولی چی ما جاش بذاریم؟ اون چیزی که من میخوام جاش بذارم اون نیست، پس چی؟
خب ببینید، این سوال وقتی به متکلم یا فیلسوف بدی میگه خدا یک حقیقتی است که جامع جمعی اسما و صفات، عالم، قادر، حی. و از قضا ما هم باید همینو بفهمیم فعلا. ولی عارف میگه وقتی آدم سیر، یعنی عارفی که سیر و سلوک کرده به این نتیجه میرسه که حتی اگر مقید کردید خدا رو به عالم، گفتی عالم قادر، مقیدش کردی، خدا مطلق از هر قیده، یعنی خدا در ذاتش این کمالاتو نداره. چرا داره؟ اما به قید اطلاق. یعنی چی؟ یعنی نگید عالم، که چون تا گفتید عالم دیگه مقید به علم شد، مقید به قدرت چی 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 دیگه نشد. اون در مقام ظهوره که یه وقت علمش غلبه داره بر قدرتش، قدرتش غلبه داره بر، اما در مقام ذات هیچ اسمی بر اسم دیگه غلبه نداره. لذا چون ببینید اصلا اسم یعنی چی؟ این رو بعد میخواستم بگم. اسم در عرفان یعنی چی؟ یعنی ذات با صفت، درسته؟ ذات خدا رو با صفت قدرت که جمع کنید میشه قدیر. قدیر اسمه، قادر اسمه، قدیر اسمه، قادر اسمه، درسته؟ اسم یعنی چی؟ یعنی ذات به قید صفت. عارف میگه این اسم عرفانی در مقام تجلیه، نه در ذات. ذات اسم نیست، چون اگر اسم در ذات آوردید یعنی مقید به قید قدرت، مقید به قید علم، مقید به قید حی، حیات. وقتی مقید شد محدوده، اطلاق ازش گرفتی، این دیگه نمیتونه هویت غیبیه باشه. لذا میگه هر اعتباری رو که عبارت از قید است، حتی قید اطلاق، ساقطش کن. یا در نص دوم از رسالت النصوص داره ان الحق من حیث اطلاقهی و احاطتهی لا یسما به اسم و لا یضاف الیه حکم و لا یتعین به وصف و لا رسم. یعنی حق در مقام ذات که مطلق است، بی نهایت است، مقید به هیچ قیدی نیست، این نه به اسمی مسمى می شود، نه حکمی بهش اضافه میشه، نه به وصف و رسمی تعیان پیدا میکنه. پس کی به اسم و رسم تعیان پیدا میکنه؟ وقتی که تجلی میکنه. توجه دارید، مثل فرض کنید یه انسانی، یک عالمی، این یه وقت شأن پدریش ظهور پیدا میکنه وقتی که با بچهش، با فرزندش تعامل داره. یه وقت شأن معلمیش ظهور پیدا میکنه وقتی که داره درس میگه. یه وقت شأن اجتماعی ظهور پیدا میکنه وقتی که با مردم در جامعه هشت و نشت داره. اما شما یه وقتی خود این ذات دانشمند رو در نظر بگیرید که هیچ یک از این تعامل‌ها و ظهوراتو نداشته باشه، خودش و خودش. مثال زدم ها، ولی این خودش باز مقیده. ذات حق اگر مقیدش کردی به قیدی، اون میشه مقام تعیان ظهور، نه دیگه هویت غیبیه. و ما عمدتاً خدا رو در اون مقام ظهورش میپرستیم، نه در مقام ذات. ما در مقام هویت غیبی و ذات او رو نیافتیم. ما خدایی که رحمت میفرسته میپرستیم، خدایی که لطف میکنه میپرستیم. ما هیچ موقع هویت غیبی رو نمیپرستیم، اما عارف میگه این سیر و سلوک میخواد که بتونید اون هویت غیبی رو شهود کنی و بپرستی. خب این عرفان کجا؟ اون عرفانای بازاری کجا؟ اصلا یه چیزی دیگه است. بعضی ها گله میکنن چرا این عرفان اسلامی یه جوری بیان نمیشه که عوام هم استفاده کنن. آخه این مطلب عوام مال عوام نیست. بحث اخلاقی رو بله میشه برای عوام گفت، بسیار هم لازمه، اما اونی که عرفانه است، یعنی شهود وحدت وجود و هویت غیبی است، این توزه الان ما توی این بحث ترسیمش کردیم، نه اینکه یافتیم، ترسیمی داریم ازش ارائه میدیم. پس اسم به معنای ذات با قید یک صفت خاصی، این میشه اسم عرفانی. اسم عرفانی یعنی تعیان، تعیان یعنی غیر از هویت غیبیه. وقتی از هویت غیبی سخن میگید، بعد اسم و صفت بره کنار. حالا بره کنار یعنی در ذات اسم و صفت نیست. چرا؟ بعد توضیح میدم. یه عبارت دیگه ای در تمهید القواعد ابن ترکیه است، میگه اما حضرت الاطلاق ذاتی المعبر عن عند القوم بغیب الهویه و لا تعین. میگه حضرت اطلاق ذاتی، حضرت هم که بهش میگیم تعین نیست، فوق حضرات خمسه. حضرت اطلاق ذاتی که نزد قوم یعنی نزد عرفا تعبیر میشه ازش به غیب الهویه یا لا تعین یا هویت غیبیه. میگه فلا مجال للاعتبارات فیه اصلا، در این هویت غیبیه هیچ مجالی برای اعتبارات نیست. حتی انها در اعتبار ایزن، حتی از این اعتبار که بگید لا اعتبار له، حتی مقیدش به این اعتبار نکن که لا اعتبار له، هیچ اعتباری نداره، حتی به این هم مقیدش نکن، یعنی مقید به قید اطلاق هم نکن. فلا یشوبه من اللواحق الاعتباری شیء اصلا، به هیچ یک از این لواحق اعتباری هیچ به هیچ یک از اینا مشروب نمیشه، هیچ چیزی از این اعتبارات مخلوط نمیشه با ذات، چون اگر مخلوط با ذات شد میشه ذات با این اعتبار، ذات با این قید، ذات با این قید میشه چی؟ میشه اسم، میشه تعیان، دیگه هویت غیبیه نیست. بل خب اینجا گفت چی نیست، حالا سوال کردی دیگه چی هست؟ میگه بل هو محو الوجود البحث بحیث لا یمازجه غیره ولا یخالطه سواه، بل محض وجوده، بحث وجوده، صرف الوجوده، وجود محض محض، هیچ چیزی باش مخلوط نمیشه، هیچ چیزی باش امتزاج پیدا نمیکنه. فهو به هذا الاعتبار، این ذات به این اعتبار، ای اعتبار اطلاق ذاتی، لا ترکیب فی لا ولا کسرت، این اطلاق ذاتی داره، ترکیب نداره، کسرت نداره، بل لا اسم الله، من الاسماء الحقیقیه. اسم دیگه نداره، تو اسم چیه؟ ذات با قید صفته. ولا رسمه از الاسمو الاستلاحهم هو الذات به اعتبار معنا من المعانی عدمیتا کانت او وجودیه. برای که اسم در اصطلاح عرفا یعنی ذات به اعتبار معنای از معانی، به اعتبار قیدن، به اعتبار صفتن، به یه یعنی مقیدش کردیم. اسم یعنی این. بنابراین وقتی میگیم هویت غیبیه هیچ قیدی نداره. خب حالا آیا این هویت غیبیه رو کسی میتونه بهش احاطه پیدا کنه؟ عرفا میگن نه، نمیشه احاطه پیدا کرد. میشه شناخت، همین بحثی در برش بود، ولی احاطه نمیشه پیدا کرد. میگه لا خلافه. این هویت غیبی که توضیح دادم احاطه علمی به ذات مطلق الهی نمیشه پیدا کرد. احاطه علمی به این هویت غیبیه نمیشه پیدا کرد. احاطه علمی نمیشه پیدا کرد. یعنی یه کسی، ببینید ما الان دربارش علم حصولی داریم بحث میکنیم، اما حقیقت علم، علم حضوریه. هیچ که نمیتونه علم حضوری به این هویت غیبی پیدا کنه. قونوی در اعجاز البیان صفحه 35 میگه لا خلافه بین سائر المحققین من اهل شرائع و الازواق و عقول سلیمه. میگه خلافی بین محققین دیگه هم، حتی متکلمین، اینایی که اهل ذوق عرفانی هستند، اینایی که اهل فلسفه هستند، هیچ اختلافی نیست که فی ان حقیقت الحق سبحانه او مجهولتون لا یحیط بها علم احد سوا. هیچ علم احدی نمیتونه به او احاطه پیدا کنه. چرا؟ لعدم المناسبت بین الحق من حیث ذاتی و بین خلقه. برای این که بین حق از اون جهت که ذات است با خلق مناسبتی نیست. این که گفت انقا شکار کس نشود، منظور همینه. یعنی ما کجا او کجا، ما نمیتونیم احاطه علمی پیدا کنیم. قیصری در شرح فسوس میگه، تصحیح مرحوم آی آشتیانی صفحه 346 میگه اما ذات الالهیه، ذات الهی همین هویت غیبیه، فحار فیها جمیع الانبیاء والاولیاء، همه انبیاء و اولیاء درباره ذات الهی در حیرتن. این بحث حیرت که در عرفان جایگاه مهمی داره و همچنین در فلسفه هم وارد شده، منظور همینه. حیرت معنی شک نیست. یکی از بحث‌های خیلی جدی که اگزیستانسیالیست ها هم به بحث حیرت توجهی داشتن، ربطی به این حیرت فلسفه و عرفان نداره. میگه تمام انبیا و اولیا درباره ذات الهی در حیرتن. کما قال صلی الله علیه وسلم ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. ما اصلا نمیتونیم، پیغمبر داره میگه، میگه ما حق معرفت تو رو به جا نیاوردیم، طبعا حق عبادت تو هم به جا نیاوردیم. ما عرفناک، تو رو نشناختیم، حق معرفتک. حق معرفت یعنی چی؟ حق معرفت تو یعنی چی؟ یعنی بتونیم هویت غیبی رو بشناسیم. ما نمیتونیم بشناسیم. لذا ما عبدناک حق عبادتک. چون ذات رو نتونیم بشناسیم، حق عبادت هم ادا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند تجلی کرده از اون بالا، عالم عقول، ارواح، ملائکه، عالم مثال، عالم ماده خلق کرده، انسان خلق کرده، ها حالا این انسان قوس نزول شد. حالا این انسان در قوس صعود میخواد از این عالم ماده بره جلو، بره جلو، بره جلو. نهایت جایی که میتونه برسه تعین اوله. همین تعینات بود، تعین اول ثانی دار. نهایت جایی که میتونه برسه تعین اوله. سرش چیه؟ سرش اینه که انسان موجودی است مقید و هر چقدر بتونه بساطت پیدا کنه، اطلاق پیدا کنه، مقید به قید اطلاق هست و تنها جایی که مقید به قید اطلاقه تعین اوله. بذار تا اونجا میتونه بره. به خاطر همین گفتن که تعین اول مقام حقیقت محمدیه است. چرا؟ چون کاملترین انسان پیغمبر اکرمه و عالیترین درجه رو او طی کرده، اما هیچ موقع نمیتونه به هویت غیبی برسه، چون هرچه هم بساطت پیدا کنه به مقام اطلاق برسه، تمام قیود رو بذاره کنار، از قید اطلاق نمیتونه خارج بشه. یه کتابی پر ریکورد داره با عنوان فلسفه اراده که آیا پایانامش بوده، در جلد دوم اومده به این بحث پرداخته که آیا می تواند انسان اراده کند عدم خطا رو، خطا نکنه. بعد یه تبیینی میکنه که ایشو که نه، اصلا نمیتونه انسان خطا نکنه. من حالا کار به حرفش ندارم، حرف غلطه، در جای خودش هم رد میشه، اما اومده از یه بحث انسان شناسی استفاده کرده. تبیینم که از جالبه، میگه که نه به خاطر اینکه چون انسان محدود است پس، نه، یک تعلیل دیگه ای ذکر میکنه برای خطا پذیری انسان. عارف هم اینجا دقیقا اومده انسان شناسانه بحث کرده. در بحث های کلامی در ترم گذشته من در نبوت اینجا بحثی داشتم، عرض کردیم که مثلا چرا انسان به پیغمبر نیاز داره. بحث رو بردیم روی هدایت. متکلم از عنصر هدایت استفاده میکنه، عارف از عنصر هدایت استفاده نمیکنه، عارف از عنصر هستی استفاده میکنه. میگه هستی جز هستی حق تعالی همه مقیدن. حالا یا مقید به قیدن یا مقید به اطلاقن. لذا انسان هر چقدر این قوس صعود هم طی کنه، تمام مقیدات به قیود رو کنار بذاره، به قید اطلاق برسه، بسیط بشود. بسیط یعنی صرف الوجود، هیچ تعین مادی و خیالی و عقلی، از ملائکه هم جلو بزنه، قاب قوسین و ادنا، باز مقید به قید اطلاقه. چون مقید به قید اطلاقه نمیتونه اون هویت غیبی رو درک کنه. لذا وقتی پیغمبر میفرماید ما عرفنا که حق معرفته، غیر از یه وقت بنده میگم خدایا ما عرفنا که حق معرفته، یعنی من نوعی حتی اون اسم مقید به قید صفت قدرت، صفت علم هم درک نکردم. من تو همین تعین ماده گیرم، حتی تو تعین خیال و تعین عقل رو هم نرسیدم. اما پیغمبر که میفهم ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی اون هویت غیبیه رو نیافتم و نمیتونم هم بیابم. این که فرمود لا تتفکروا فی ذات الله، منظور اینه تفکر نکنید نهی نیست، نفیه، نهی در مقام نف، یعنی نمیتونید تفکر کنید در ذات، اصلا نمیتونید به اونجا راه پیدا کنید. ولی عارفی که بفهمد که مقام ذات چیست و نمیتونه به او راه پیدا کنه، این میشه همون توحید عرفانی، این میشه توحید عرفانی. در مفاتیح الغیب قونوی داره که تو همین کتاب مثقال انس عبارت هم آمده صفحه 26 و 27 بفهم کان الخوز و فیه من هذا الوجه و تشوق الى طلبی تزیعن للوقت و طلبان لما لا یمکن تحصیله. اصلا کسی بخواد خوز کنه در این که هویت غیبی رو بیابه لا یمکن تحصیله، لا یحیطون به علما، در سوره طه 111 لا یحیطون به علما، لا تتفکروا فی ذات الله در اصول کافی در کتاب کافی آمده، لا تتفکروا فی ذات الله، این هویت غیبی نمیشه بهش برسید. عالی ترین مقامی که انسان میتونه پیدا کنه همین تعین اوله، که حالا بعد توضیح میدم تعین اول چیه. اجمالا تعین اول مقید به قید اطلاقه، ولی هویت غیبی هیچ تقیدی نداره. خب شما فرموش داشتید خودم مطمئن
نیستم که این استدلالی که میکنم درسته، اما حالا من میگم شما بزنید چطوره. به نظر میاد که تو عرفان نظری ما شهودایی رو که عرفا بهش رسیدن سعی کردیم که بررسی کنیم و تحلیل کنیم و توضیح بدیم اگه جای لازم استدلال بکنیم. وقتی که میگیم که به هویت غیبی احاط ممکن نیست و شهودی ازش وجود نداره، به این معنی که ممکنه که آره بجا فهمه که نمیتونه بهش راه پیدا کنه، اما برحال نمیتونه بشه سرش. به نظر میاد که تو عرفان نظری هم نتونیم کلمه حسودی بهش پیدا کنیم به اون مکن، بنابراین باز به نظر میرسه که اون کسایی که با عرفان آشنایی سطحی داشتن و گفته بودن که راجع به هویت غیبی نمیتونید حرف بزنید، اگه به این معنی بفهمید که خب حرف زیادی نمیتونید راجبش بزنید، اگه حرف پشت مشت پر کنید نمیتونید بزنید، خیلی حرف بیراه.
خب حالا این اگه اجازه بدید من همین مطلب رو که خود عارف میگه بله حکم پذیرم هست اینا تمام بکنم که معلوم بشه دقیق چی گفتن. پس اولین مطلب این شد که احاطه علمی به هویت غیبی نداره. دومین مطلب حکم ناپذیریه هویت غیبی، حکم ناپذیری. یعنی چی حکم ناپذیری؟ یعنی همین که میگه لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، یعنی هر حکمی که عبارت است از ذات با قید به هویت غیبی نمیشه نسبت داد، چون ذات ذات محضه، با قید نمیشه به اون نسبت داد. به تعبیری اسم عرفانی حکم تعینی به ذات نباید نسبت بدید. حالا اینایی که بازاری عرفان رو نقد میکنن میگن بابا عارف که قال به عینیت، پس به این حیوان هم میشه گفت خدا. نمیفهمه که بابا عارف اونقدر توحیدش بالاست که میگه حتی اسم به اون هویت غیبی نباید نسبت بدید، چون اسم ذات با قید یه صفتی است و هویت غیبی مقید به قیدی نیست. اسم عرفانی رو هم میگه به ذات نباید نسبت بدید، حکم تعینی رو به ذات نباید نسبت بدید. ببین عبارت قونوی در رسالت النصوص نص اولشه، میگه ان الحق من حیث اطلاقه ذاتی لا یصح ان یحکم علیه به حکم. خیلی سریعه، ان الحق من حیث اطلاقه ذاتی لا یصح ان یحکم علیه به حکم، یعنی ذات از اون جهت که اطلاق ذاتی داره هیچ حکمی صحیح نیست بهش نسبت بدید، چون حکم مخیده. در نص دهم همین رسالت النصوص میفرماید ان الحق لما لم يمكن ان ينسب الیه من حیث اطلاقی صفت ولا اسم او يحكم علیه به حکم ما سلبیا کان الحکم او ایجابیان علم ان الصفات والاسماء والاحکام لا یطلق علی ولا ینسب الی الا من حیث تعینات. یعنی شما ذات حق تعالی رو از آن جهت که ذات مطلقه است لحاظ میکنی یا از آن جهت که تعینی از تعینات دارد؟ اگر اونجا که ذات مطلقه هست، ذات مطلقه هیچ اسم رسمی نمیشه در بارش گفت. اگر اسم رسمی بهش نسبت میدی، اگر حکمی بهش نسبت میدی، اگر اسم و صفتی نسبت میدی، این من حیث تعیناته، من حیث تعیناته. ولی ذات در مقام هویت غیبیه در بارش هیچی نمیشه گفت. خب سومین مطلب، اول عدم احاطه علمی، دوم حکم ناپذیری هویت غیبی، سوم حکم پذیری هویت غیبی. میگه از قضا یه احکامی رو میشه به خدا نسبت داد، تناقض‌گویی هم نیستم. میگه از احکام اسمایی و صفاتی با قید تعین بر وجود مطلق بار نمیشه. من اینو پاک کنم چون اینا باید بنویسم تا تصور بشه و بعد تصدیق. احکام اسمایی و صفاتی با قید تعین این بر وجود مطلق بار نمیشه، ولی احکام اطلاقی به مقام ذات مطلقه نسبت داده میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این هویت غیبیه داری توصیف میکنی، میگه چی؟ میگید وحدت حقیقی داره. این حکم دیگه. میگید اطلاق مقسمی دارد، یعنی حتی مقید به قید اطلاق هم نیست. میگید بساطت اطلاقی دارد، میگید وجوب اطلاقی دارد. همین رو میگید. من از کتابای عرفانی اومدم این اسامی رو جمع کردم، اسامی که به ذات ها هویت غیبی است. به هویت غیبی میگن چی؟ غیب مطلق. این حکمه. هو این که صوفیه میگن هو مال مقام ذاته. غیب الهویه، کنز مخفی، انقاع مغرب، الغیب المکنون، الهویت المطلقه، غیب الغیب، مقام لا تعین، ذات اطلاقی، احدیت ذاتیه، احدیت مطلقه، وجود من حیث هو، وحدت حقیقی، اطلاق مقسمی، بساطت اطلاقی، وجوب اطلاقی، اینا هم حکمه. پس اون حکمی که نسبت داده نمیشد به هویت غیبیه ذات با قیده. اما هر حکمی که اطلاقیه، بساطته، بله به اون نسبت داده میشه. یعنی یعنی اگر شما اسما و صفات رو و احکام رو و کمالات رو به نحو اطلاقی به خدا نسبت دادید، به نحو بساطت، نه علم رو به خدا نسبت بدید تعیناً که قدرت نسبت داده نشه، نه، تمام کمالات به نحو اطلاقی به خدا نسبت داده شود، بله، ذات خدا جامع جمیع کمالاته، اما کمالات به نحو اطلاقی، نه به نحو قید، نه به نحو اعتبار، نه به نحو تعین. اگر به نحو تعین نسبت دادی میشه ظهور، میشه تجلی. الان ما خدا رو با اسم علیم درک میکنیم و او رو میخوانیم، اما این مقام ظهوره، مقام تعینه، مقام تجلیه. ذات هویت غیبیه همه کمالاتو داره، اما به نحو بساطت، به نحو اطلاق، نه به نحو تعین. لذا اینطور نیست که بگیم آقا در ذات خدا هیچ اسم و صفتی نیست، پس صفات و اسما زائد بر ذاتن. بعد بگیم عجب این که حرف اشاعره است، چون اشاعره صفات رو زائد بر ذات میدونن. همین نسبت رو به عرفا دادن ها، گفتن آقا ابن عربی، قونوی، جندی، فرغانی، اینا اشعری هم. چرا؟ چون صفات رو زائد بر ذات میدونن، میگن صفات عین ذات نیست. نه، این صفات و اسمایی که ذات با قیده عین ذات نیست، این که عین ظهوره. اونی که عین ذات است کمالات است به نحو اطلاق، به نحو بساطت. اسم بر اسم دیگه غلبه نداره ها، همه به نحو بساطت در ذات خدا جمعه. عرض کردم مثل یک انسانی که در جای هست علمش، پدریش، مادریش و ابعاد دیگرش همه به نحو بساطت در اون جمعه، اما وقتی میخواد تعامل با دیگری برقرار بکند، علمی ظهور پیدا میکنه نه پدریش، پدری ظهور پیدا میکنه نه علمش. مثلا ما وقتی با بچه همون حرف میزنیم که دیگه بهش نمیگیم مثلا هویت غیبیه و اجتماع نقیزه محاله، اتباع نقیزه محاله، ما اونو میگیم گوگولی مگولی، نمیدونم همین حرفای عوامانه رفت، چون او تو این اونجا دیگه رابطه یه. من همیشه به اساتید فلسفه و دانشجوی فلسفه میگم وقتی رفتید منزل دیگه منطق و فلسفه رو بذار کنار. حالا اگر بچه آمد گفت بابا شکلات برام گرفتی، بعد بگو خب حالا قیاس شکل اوله یا قیاس استثنائیه، کدام ضرب منتج عقیمه بلانه. مثل فخر رازی که مدرسه رفت خلاصه باش بحث کردن، او شبهات سوفسطائیان رو مطرح کرد که هیچی نیست رو سبن، بعد بلندش کرده انداخته ایست حوز، گفت چه کردید؟ اسنادم، مدارکم، نمشتهام همه خیس شد. گفتن آب چیه؟ مدارک چیه؟ برنجه چیه؟ اونجا که پدر یا مادر داره تدریس میکند علمی ظهور میکنه، اونجا که داره با بچهش تعامل برقرار میکنه شأن پدری و مادریش ظهور پیدا میکنه، اونجا که داره با مردم و جامعه ظهور برقرار میکنه شأن اجتماعی ظهور پیدا میکنه. اما اونجایی که هیچی کسی تعامل رو نداره در یه هوای تلقه به قول ابو علی سینا، این ذاته، ولی این ذات هم جامعه جمعی کمالات هست. لذا عرض کنم محضر شما حقیقت مطلقه اینجور احکامو داره. تمهید القواعد ابن ترکه صفحه 246 میگه، من اینو که آدرس میدم همش انتشارات بوستان کتابه، اون نسخه استفاده کردم، ولی انجمن هم چاپ دیگه ای داره که صفحاتش قبل از اینه، یعنی مثلا این 246 الان میگم اون ممکن مثلا صفحات مثلا 178 باشه. ابن ترکه میگه ان الحقیقت المطلقه من حیث هی مطلقه، یعنی چی؟ یعنی همون هویت غیبیه دیگه. ان الحقیقه المطلقه من حيث هي مطلقه قد تكون لها احکام ضروریتون، احکام ضروری داره که لا یخرجا عن حد الاطلاق، ذاتو از حد اطلاق خارج نمیکنه، یعنی کمالاتی داره اطلاقی که بر هویت غیبی هم اطلاق میشه، مثلا در صفحه 29 جندی در شرح فصوصش وقتی حمد و ثنا الهی رو داره ان یحمده نفسه و من حیث هویت العینیه و لا تعین و اعتراف غیب ذاته و غیبت غیبه ای غیبت الغیبه اینا رو که میگه بعد میگه والحق انه یعرف و یحمد خدا حمد میشه شناخته میشود اما به اطلاق حمد الحمد ذاتی المطلق یعنی شما میتونید حمد رو به خدا نسبت بدید اما یه وقت حمد رو به خدا نسبت میدید به عنوان اسم تعین یافته یعنی ذات با یه قید علم رو به خدا نسبت میدید ذات با قید قدرت رو به خدا نسبت میدید ذات با قید این مقام تجلیه اما اگر علم و قدرت و حمد و صفات خدا رو کمالات رو اطلاقی به خدا نسبت بدید به نحو بساطت کیش مقید به قیدی نباشد این عرض کنم خدمتتون درسته و اشکال نداره باز در بله عبارات دیگه هم هست که حالا من به این مقدار بسنده کنم خب این نکته رو هم توجه داشته باشید یک تا اینجا خلاصه بحث ما عرض کنم جنبندی تا اینجا روشن شد که هویت غیبی غیر از تعینه تعین ذات در مقام تجلیه و اگر کثرتی هست در تجلیاته تجلیات هم وجودشون مجازی شد ذاتن عدم هست اون این که مصداق به ذات وجود است ذات است ولا غیر بقیه عدم هست وجود اضافی دارن به اعتبار اضافه اشراقی که خدا پیدا میکنه به اینا این ذات احاطه علمی نمیشه برش داشت احاطه علمی یعنی هیچ کسی در مقام سلوک اون ذات رو نمیتونه شهود کنه ذات رو نمیتونه شهود کنه خیلی بتونه جلو بره در قوس صعود به تعین اول برسه این ذات حکم و اسم و وصف بردار نیست یعنی اسم عرفانی که تعینه به ذات هم نمیشه چون ذات مطلقه پس اسم مقید رو نمیشه به ذات نسبت داد خب پس ذات فاقد کمالاته نه کمالات داره به نحو اطلاقی پس حکم بردار هم هست حکم بردار نیست یعنی احکام مقیدی نداره حکم بردار است یعنی احکام کمالات اطلاقی دارد خب اینجا یه سوال دیگه هم از کوتاه عرض کنم تمام میشه که اگر گفته میشود خداوند رو نمیشه شناخت پس چطور گفته میشود خدا ازهر از هر چیزیست حتی برهان صدیقی میخواد با خدا دیگر موجود رو بشناسد اینجا عرفا اینو جواب دادن گفتن ببینید انیت و وجود خدا بر ما آشکاره اینکه خدا وجود داره اما کنه خدا رو نمیشه شناخت مثل اینه که فرض کنید همه ما میدونیم انسان وجود داره اما کسی میتونه ادعا کنه ما ذات انسان رو شناختیم اصلا کار به ذات و عرض هم ندارم اصلا کسی میتونه بگه آقا ما تمام ساحت های انسان رو شناختیم این همه علوم انسانی میتونه ادعا کنه آقا ما دیگه انسان رو کامل شناختیم اما میتونه انکار کنه که وجود داره به معنی انسان وجود داره با اینکه میدانیم انسان وجود داره و از هر من شمسه که انسان وجود داره، ولی کنش رو نشناختیم. بله، وجود خدا به لحاظ اینکه یا دائم الفیض علی البریه هست و مرتب ظهور داره، وجودش رو میابیم، اما کنهش رو نمیتونیم بشناسیم و اون کن که هویت غیبی است هیچ موقع نمیتونیم شهودش کنیم. ازا در قیصری در شعر فسوس داره که هو ازهر من کل شیء تحققا و انیتا، خداوند از هر چیزی به لحاظ وجود ظاهرتر است. حتی قیل فیه انه بدیهی هم از اون میشه که وجود خدا بدیهیه، اصل وجود خدا برهان نمیخواد. حالا بعضی ها شک و شبه دارن، تنبیه و تنبه لازمه، برهان نمیخواد، بدیهیه. اما و اخفا من جمیع الاشیا ماهیتن و حقیقتن، به لحاظ کن و حقیقتش که اون حقیقت هویت غیبی است، مخفی ترین چیزه. ما گوی خود ماده رو هم نمیشناسیم، عالم خیال هم نمیشناسیم، اون هویت غیبی رو بشناسیم. فصدق فیه ما قال اعلم الخلق بهی فی دعایی، پس معلوم میشه که سخن اعلم الخلق که پیغمبر اکرم است در دعایش صادق است، که فرمود و ما عرفنا که حق معرفتک، ولذا معلومه به این لحاظ، به این اعتبار نمیشه خدا رو شناخت. این در صفحه 15 شعر فسوس قیصری چاپای آشتیانی، صفحه 16 این فرمود ولا معلومن به حسب حقیقته و این کان معلومن به حسب نیته. بله، به حسب وجود خدا رو میشون، خدا وجود داره. بله، ما این مقدار اطلاعات داریم، خدا وجود دارد، هویت غیبیه جامع کمالات است به نحو اطلاقی و بساطت، اما کنه او رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم شهودش کنیم. و فقط خدا رو در مقام ظهور میتوان یافت. حالا یا اخی کسی مثل بنده خدا رو در مقام ظهور نون و برنجی که به میده میتونم بشناسم، اخی کسی مثل پیغمبر خدا رو در مقام ظهورش در تعین اول میتونه بشناسه. بفرمایید.
همین که ما این ظهورات رو میشناسیم، واسه اینکه برهان صدیدین رو بفهمیم خدا از طرف این دوشار مشکل نمیشه من بودیم داشته، اما این مقدارش که بفهمیم که کمالات اسلامی رو میشه حل کرد به حقیقت زیدی مستدر، این که ما کمالات اسلامی رو بتونیم به شکل اطلاقی، به این شکل که همه یا واقعیت یکسانه درک کنیم، اون هویت غیبی رو بتونیم بشناسیم و بعد بتونیم آیدنتیتی اینا رو بفهمیم، یعنی بفهمیم که این هویت غیبی این همونه. ولی با توجه به اینکه نمیتونیم هویت غیبی رو بشه حتی یعنی داشته باشیم، به نظر میاد اینکه کمالات اسلامی بین اون هویت هم و همه با هم یکسان هم و میشه به اون هم رجوع کردن به فرق اولا نتونیم.
خب بله، ببینید باز همین جواب قیصریه که ما وجود کمالات رو به نحو اطلاقی میفهمیم که در خدا هست، اما کنه کمالات اطلاقی رو میفهمیم؟ نه، چون کنه کمالات اطلاقی چیزی جز کنه ذات نیست. ببینید، یه وقت کسی میگه که ما احاطه علمی به ذات نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم ذات هست یا نیست. عارف اینو نمیگه، میگه ذات هست. یه وقت کسی میگه درباره ذات نمیشه هیچ حرفی زد، اسم و وصف و رسم نداره، یعنی فاقد کمالاته، یعنی اسما و صفات و کمالات خدا زائد بر ذاته، همونطوری که اشاعره میگن. نه، این حرف عارف نمیزنه، حرف عارف حرف اشاعره نیست. یه وقت میگیم نه، منظور این است که وجود ذاتو میتونیم بشناسیم، که وجود داره، کمالات به نحو اطلاقی دارد و این کمالات اطلاقی رو هم به اون نسبت میدیم، اما این کمالات اطلاقی رو و ذات رو کنهش رو نمیشه درک کنیم و شهود کنیم. و اون چه ما میتونیم شهود کنیم ذات در مقام تجلی تعینه. بله، عارف این حرف رو داره میزنه،
اما اگه اینو قبول داریم که اینکه ذات وجود داره، اینکه ذات از کمالات اخلاقی تشکیل شده یه گام بیشتر از اینکه ذات وجود داره، درسته؟ حالا اینو میخوام بپرسم که اگه ما به ذات علم نداریم، از کجا میتونیم بفهمیم که صفات از ذات جدا یا با ذات به شکل اخلاقی یکی هست؟
نه، ما نگفتیم علم نداریم. ببینید، دقت کنید، فرمود هو ازهر و هو یعنی ذات، ازهر و من کل شی تحققا و انیتا، و ما اخفا من جمیع الاشیا ماهیتا و حقیقتا. اونجا که میگه احاطه علمی نداریم، یعنی به کنهش نداریم، اما به وجودش چرا احاطه علمی داریم؟ که وجود داره، عدم نیست، وجود اطلاقی هم داره، کمالات اطلاقی رو داره، اما کنه اینو نمیدونیم. مثل اینکه وجود انسان رو میدونیم وجود داره، اما نمیدونیم ماهیتش چیه. حیوان ناطقه، آیا فصل اخیرش ناطقه یا فصل دیگه ای داره؟ یا مثلا مجموعه ژن‌ها و اتم‌ها و عناصر و مولکول‌هایی که انسان رو تشکیل داده چیه؟ هنوز کامل کشف نشده، اما میدونیم وجود داره. پس یه چیزو میدونیم، یه چیزی نمیدونیم، و این تفکیک فرق عارف رو از اشاعره مشخص میکنه با کسانی که میگن اصلا درباره خدا هیچی نمیشه حرف زد. مثلا مطلب دقیقی است، انشاءالله دوستان تأمل بیشتری بکنن. ما دیگه انشاءالله جلسه بعد، البته انشاءالله ما نایب زیاری دوستان هستیم، چهارشنبه انشاءالله عمره مشرف میشیم و من هفته آینده و هفته بعدش خدمتتون نیستم. حالا اگر مایل بودید برای هفته سوم بحث ادام بدیم، وارد بحث تعینات میشیم. اگر خواستید بیفته برای وقت دیگری سال آینده، هم باز در خدمت هستیم. که من آمادگی دارم، میتونم به هر حال تا خدمت رو عرض کنم پایان خرداد و شاید اوائل تیر هم بحث ادام بدیم، ولی حالا چون دوستان به هر حال درگیر مسائل دیگه هم هستن، اگر تمایل نداشتید میتونیم بحثو همینجا تمام کنیم. ان شاء الله بحث بعدیمون وارد تعینات میشه. قاعدتا اولین چیزی که باید بحث کنیم تعین اوله، که تعین اول چی هست و تعین ثانی تا برسیم به مراحل دیگر.
بنابراین که ما نامحدود درک
میکنیم، نامحدود درک میکنیم، درک میکنیم وجودشو، نکنهشو،
نه شاید تصور ذهنی
هست، بله،
بله.
نه لازم نیست. ببین، هر تصور ما نفس الامر خارجی نداریم که نفس الامر ذهنی داشته باشه، اما برهان وقتی ثابت کردی نامتنایی وجود داره در خارج، معلوم میشه نفس الامر خارجی داره. پس ما یه واقعیت در خارج شناختیم که وجود داره، اما کنهش رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم وجود داره. وجود نامتنایی رو یافتیم، اما که جامعه کمالات، اما کنهش چیه نمیدونیم، نه علم حصولی نداریم. فیلسوف میگه علم حصولی نداریم، عارف میگه علم حضوری هم نداریم، شهود هم نمیتونیم پیدا کنیم. صلی الله علی محمد.